وأنه لنهل الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القدريات وبنهل العلميات بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليات وترك المخالفة القدريات فضعيف جدا. كلام ما در أمر سابع بود، گفتیم موضوع امر هفتم بحث از حجیت علم اجمالی است. اگر خاطرتون باشه گفتیم در بحث علم اجمالی دو مقام داریم. مقام اول ثبوت تکلیف به واسطه علم اجمالی و مقام دوم سقوط تکلیف به واسطه علم اجمالی. در اون مقام اول گفتیم که بحث بر سر این است که آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجز است یا این که علم اجمالی مقتضی برای تنجز است. فرق این دوتا را که مستحضر هستیم، اگر علت تامه باشد اذن در مخالفت با علم اجمالی عقلا امکان ندارد. اگه بگیم علم اجمالی علت تامه است، مولا در هیچ یک از اطراف علم اجمالی اذن در ارتکاب نمیتواند بدهد. اما اگر گفتیم علم اجمالی مقتضی است، اقتضاء تنجز را دارد، در این صورت مولا میتواند هم در بعضی از اطراف و هم در جمیع الاطراف اذن در ارتکاب بدهد. که نظر صاحب کفایی کدام شد؟ علت تامه یا اقتضا؟ بله، در متن کتاب اقتضا، در حاشیه کتاب علت تامه. یعنی صاحب کفایی در حاشیه کتاب از اون نظری که در متن دادن عدول کردن، فلذا نظر نهایی صاحب کفایی همون علیت است، اگرچه نظر بدوی صاحب کفایه اقتضا می شود. جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه گفتیم در این مسئله سه تا نظریه هست. یکی این که علت تامه باشد مطلقا، یکی این که مقتضی باشد مطلقا، یه تفصیلی هم هست که این قول را جلسه گذشته گفتیم و نرسیدیم این را بررسی کنیم. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. قول سوم در باب علم اجمالی قولی است که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است. شیخ الاعظم اعلی الله مقامه الشریف قائل به تفصیل شده است. فرموده است علم اجمالی علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه، ولیکن مقتضی می شود نسبت به موافقت قطعیه. تکرار می کنم تفسیر جناب شیخ را. علم اجمالی علت تامه می شود نسبت به مخالفت قطعیه و مقتضی می شود نسبت به موافقت قطعیه. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدم. در باب علم اجمالی ما یک موافقت قطعی داریم و یک مخالفت قطعی داریم. در باب علم اجمالی چرا؟ به خاطر این که علم اجمالی گفتیم همیشه اونجاییست که معلوم بالاجمال مردد بین اطرافی بشه. در علم اجمالی اونجایی میشه که معلوم بالاجمال ما مردد بین اطراف می شود. وقتی که مردد بین اطراف شد، این علم اجمالی یک موافقت قطعیه پیدا می کند. موافقت قطعیه چی؟ یعنی تمام اطراف علم اجمالی را ترک می کنیم که قطعا موافقت کرده باشیم با تکلیف مولا. مثلا می دانیم یکی از این دو کاسه نجس است، هر دوتا را ترک می کنیم، اینو میگن موافقت قطعیه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من هر دوتا را ترک کنم قطعا با تکلیف مولا چی کار کردم؟ موافقت کردم. الاشتغال و الیقینی
یقتضی البراءة الیقینیه. و اما یک مخالفت قطعیه دار، مخالفت قطعیه نیچه؟ یعنی که انسان هر دوتا را استفاده بکن، دوتا کاسه نجسه هر دوتا را شرب بکن، در اینجا مخالفت قطعیه کرده، به خاطر اینکه اون تکلیفی که در اینجا بوده با ارتکاب کلل انائه قطعا با اون تکلیف مخالفت صورت گرفته است. پس هر علم اجمالی یک موافقت، بگید با من، یک موافقت قطعیه دارد و یک در برابر اینها یک مخالفت احتمالی هم دارد که موافقت احتمالی هم میشه. شما اگر یکی از این دو کاسه را کنار گذاشتید، یکی را استفاده کردید، خب در اینجا چیکار کردید؟ موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی، علی ای حال اینطور میشه. پس حالا ما به این سومی کار را داریم، همون دو تا مهمه، موافقت قطعیه و مخالفت. حالا دقت کنید، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تام است. نسبت به مخالفت قطعی علت تام است یعنی چه؟ یعنی شارع نمیتواند اجازه بدهد به مخالفت قطعیه، یعنی بگوید به مکلف هر دو تا را بخور، نسبت به مخالفت قطعی علت تامه میشود. یعنی شارع نمیتواند به مکلف بگوید که ای مکلف هر دو تا کاسه را استفاده کن، اذن بدهد در مخالفت قطعیه، نه اینجا نمیشود. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی چی میشه؟ علت تامه، با همون معنایی که برای علت تامه گفت. فرموده است ولیکن نسبت به موافقت قطعی مقتضی است. یعنی چه؟ یعنی شارع میتواند اجازه بدهد به مکلف که تو موافقت قطعی نکن، موافقت احتمالی کن، یکی را به جای حرام بذار کنار، یکی دیگر را فقط استفاده کن. نسبت به موافقت قطعی میشود چی؟ مقتضی. یعنی اذن در ترک موافقت قطعی میتواند شارع بدهد، اما نسبت به مخالفت قطعی چی میشه؟ علت تامه. یعنی شارع نمیتواند اجازه، بگید اجازه مخالفت قطعی بدهد، اجازه مخالفت قطعی نمیشه. ولیکن موافقت قطعی نه به نحو مقتضی، یعنی شارع میتواند به مکلف بگه ایها المکلف در علم اجمالی موافقت قطعی واجب، همون موافقت احتمالی کافیه، یکی را به جای حرام کنار بگذار، یکی دیگر را میتوانی استفاده کنی. پس بنابراین تفصیل شیخ چی شد؟ بگید با من، علت تام نسبت به و مقتضی می شود نسبت به موافقت قطعیه. خب یا شیخنا چرا این را فرمودید؟ دلیل شیخ، شیخ فرمود نسبت به مخالفت قطعی علت تامه، یعنی شارع نمی تواند اجازه بدهد به مکلف که برو به مخالفت قطعی کن، اینجا علت تامه. چرا علت تامه؟ فرموده دلیل شیخ را بگوید، فرموده از به خاطر اینکه اگر شارع اجازه در مخالفت قطعی بدهد موجب تناقض میشه، این طرف تناقض در میاره. آخه از طرفی شارع گفته چیه؟ از این نجس باید چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. از طرفی میگه هر دو تا کاسه را استفاده کن. خب اگر اینها نجسه پس چرا من هر دو تا را استفاده کنم؟ اگر اینها نجس نیست پس چرا میگه اجتناب عن النجس؟ چی میشه؟ اجازه در مخالفت قطعی موجب چی میشود؟ تناقض میشود. فرموده است ولیکن، اما اگر شارع بگه موافقت قطعی را نمیخواهم، لازم نیست موافقت قطعی بود، گفته اینجا دیگه تناقض نمیشود، در اجازه به مخالفت قطعی شارع به مکلف بگوید هر دو ظرف را استفاده کن، خب این تناقضه. از طرفی من میدونم یکی از اینها نجسه و شارع میگه تو باید از نجس پرهیز کنی، از طرفی میفرماید هر دو ظرف را استفاده کن، خب اینها الان چی میشه؟ تناقض میشه. بین چی و چی؟ اجتنب عن النجس از یه طرف و از طرف دیگه چی؟ این که میگوید هر دو تا را تو استفاده کن. خب بین اینها تناقض میشه. پس در اجازه مخالفت قطعی سر از چی در میاره؟ ولیکن فرموده است در موافقت قطعی این مشکل به وجود نمیاد. اگر شارع بگوید که چی؟ اگر شارع بگوید ای مکلف بر تو موافقت قطعی واجب نیست که هر دو تا را ترک کنی، یکی را ترک کنی کافیه. بفرمایید اینجا تناقض میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. پس بنا ان علی هذا شیخ فرموده است تفصیل قول سوم. شیخ فرمود علم اجمالی علت تام از نسبت به مخالفت قطعی یعنی ترخیص امکان نداره، اما اقتضایی نسبت به موافقت قطعی یعنی ترخیص و اذن در ارتکاب اشکالی. ها را تمام کلام شیخ الاعظم اعلی الله مقامه الشریف. ولیکن صاحب الکفایه در این فرمایش شیخ مناقشه فرموده، فرموده از این حرف شیخ تمام نیست. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه در مخالفت قطعی حق با شماست. گفتید اگر اجازه در ارتکاب بدهد چی میشه؟ تناقض لازم مطلبی که فهم. ولیکن شما در مخالفت قطعی فرمودید، شیخ فرمود اگر شارع اجازه بدهد در موافقت قطعی اینجا تناقض نمیشه. حرف صاحب کفایه اشکال می‌فرماید درسته در اینجا یقیناً تناقض نمی‌شود، اما احتمال تناقض وجود دارد. تناقض احتمالی می‌شود. چرا؟ چون ممکن است همان را که شارع به من اجازه داده همون چی باشه؟ حرام همون باشه. همون که من که نمی‌دانم کدام حرامه. شارع به من اجازه ارتکاب احدهما را داده. خب همین که اجازه ارتکاب ممکنه همونی را که من مرتکب می‌شوم همین چی باشه؟ همون حرام باشه. پس در اینجا تناقض چی میشه؟ یقینی یا احتمالی؟ بگید حواستون کجا؟ تناقض یقینی یا احتمالی؟ خب احتمالش که هست، احتمالش از همونی که من دارم مرتکب میشم همون حرام باشه. پس بنابراین از طرفی حرامه نباید انجام بدم، از طرفی هم که شارع به من اجازه داده الان اینجا میشود چی؟ تناقض. صاحب کفایه میفرماید احتمال تناقض هم محاله. همانطوری که یقین به تناقض محال است، احتمال تناقض هم محال است. دقت بفرمایید، تناقض محال است حتی یک درصد هم احتمالش محاله. به عبارت بذار یه مثالی براتون بزن. بعضی از دوستان جلسه گذشته زر براتون نامفهوم بود، گفتن چطور احتمال تناقض، یقین به تناقض داشته باشیم؟ بله، احتمال تناقض چطور محال است؟ یه مثالی بزنید تا خوب روشن بشه. من از شما سوال میکنم آیا احتمال این که دو تا پنج را بشه احتمالش محال است یا نه؟ بگید با من. قطعا محاله. احتمال هم نداره که دو زد در دو بشه پنج. تناقض هم اینجوریه، احتمال یک درصد احتمال جمع شدن متناقضه این اصلا وجود حتی یک درصد. و اگر ما فرضی را بگوییم که این فرض مستلزم احتمال تناقض میشه، اینم محاله. پس بنابراین شیخ فرمود، برگردیم به حرف شیخ، شیخ اعظم فرمود شارع میتواند اجازه بدهد در چی؟ در ترک موافقت قطعی. یعنی میگه آقا یکی از اینها را میتونی استفاده کنی، از این دو تا کاسه یکی را میتوانی استفاده کنی. خب از شیخ اعظم سوال میکنی استاد عزیز، شیخ بزرگوار که همه این مطالب را شما به ما یاد دادی، همون یه دونه‌ای که من اجازه در ارتکاب دارم احتمالش هست که اگر اون را بردارم همون حرام واقعی باشد یا نه؟ بله احتمالش هست یا نی؟ بله احتمالش هست. خب پس بنابراین لازمش این میشه که در همون فرد محتمل اجتماع حرمت و جواز بشه دیگه. حرام واقعی است، اصلا هم که شارع اجازه داده. پس بنابراین چه میشه؟ احتمال تناقض میشه. صاحب کفایه میگه احتمال تناقض هم باطل. تناقض یک چیزیست که 100% باید باطل بشه، 1% هم احتمال تناقض قابل قبول نیست. پس بنا ان علی هذا این تفصیلی که شیخ اعظم فرمون قابل قبول نیست. چرا؟ چون احتمال تناقض با قطع به تناقض هیچ فرقی ندارد، هر دو تا محال.
بعد از آنی که این فرمایش را می‌فرماید، یه فتحمی می‌فرماید. فتحم یعنی اشکال ما بر جناب شیخ وارد می‌شود. چرا وارد می‌شود؟ به خاطر این که حالا توفیق می‌خوام. مرحوم شیخ مسلکی دارد در باب علم اجمالی، عنوانش میگم تا توضیح بدهیم، تحت عنوان جعل البدل. مرحوم شیخ قائله به جعل البدل است. جعل البدل یعنی که خوب دقت کنیم، شیخ میفرماید شارع مقدس وقتی که اجازه میدهد به ما در ترک موافقت قطعی، معنایش این نیست که ما حرام را مرتکب بشیم، نه، معنای این از این است که یه دونه از این دو طرف را به عنوان حرام کنار بگذار، یعنی حرام را او قرار بده و اون طرف دیگر را مرتکب شد. اسم اینو میذاره چی؟ جعل البدل. در واقع شارع نمیخواد بگه تو همینطوری برو و مرتکب بشو، نه، یکی را بذار کنار به ایجیت حرام، یعنی در واقع حرام در همونی محقق میشود که چیه؟ ما او را کنار گذاشتیم. پس اینی که میخوان مرتکب بشیم اصلا احتمال حرام هم ندار. چرا؟ مسلکش جعل بده. حالا این مسلک درسته یا نه کاری نداریم ها، ولی نظر مرحوم شیخ اینه. مرحوم شیخ نمیفهمد مستقیما شارع اجازه میده تو احده ما را مرتکب بشو. اگه شارع بگه احده ما را مرتکب شو مطلقا، خب این احتمال تناقض میاد، ولی شارع هم چی حرفی نمیزنه. مسلک شیخ جعل البدله. میفرماید ادله ترخیص به ما اینطور میگوید که در انا عین مشتبهین احدهما را بگید با من، احدهما را بدل از حرام قرار بده، یعنی بگو حرام اون است، تعبدن تعبدن بگو اون حرامه، این دیگری دست این کاسه دیگر. سوال بکنم جواب بدید با توجه به مسلک جعل بدل، این کاسه دیگر احتمال حرمت داره یا نداره؟ دیگه نداره دیگه، چون وقتی شما تعبدن حرام را او قرار دادید، این کاسه دیگه اصلا احتمال حرمت هم نداره. پس بنابراین دیگه اینجا حتی احتمال تناقض هم وجود. توجه کنید به مسلک جعل بدل ها، شیخ مسلک جعل بدل را دارد در باب علم اجمالی. می فرماید اگر موافقت قطعی واجب نباشد، به این معنا هست که ما یکی از این دو عناین را به عنوان حرام چکار میکنیم؟ این دیگری دیگه احتمال حرمت هم نمیدیم، البته تعبدن ها، نه واقعا وجدانن، نه تعبدن، یعنی شارع میگه تو این را به نیت حرام کنار بگذار، اون دیگری دیگه احتمال حرمت هم درش وجود، پس بنابراین دیگه احتمال تناقض هم نمیشه. بناً علی هذا صاحب کفای با فهم این نکته را بیان میفرماید که شیخون الاحزن مسلک چی داره؟ بگی جعل البدل. یادتون باشه مسلک شیخ در واقع اجمالی جعل البدل و میفرماید با جعل البدل این مشکل حل میشه. خب این مسئله دیگه تا اینجا امر هفتم تمام شد. فقط یه نکته ای را بگیم دیگه، این مقام اول، البته مقام اول در امر هفتم تمام میشه، و اون نکته این است که بحث علم اجمالی، دقت بفرمایید، رو بحث علم اجمالی در اصول دو جا مطرح می شود. همین بحثی که الان داریم دو جا مطرح می شود. یکی در مباحث قدر که الان ما در اینجا هستیم درباره علم اجمالی بحث میشه. یک جای دیگر در اصول عملیه در اصالت الاشتغال، اونجا هم بحث میشه. دوباره همین بحث های علم اجمالی اونجا هم هست. پس علم اجمالی چند جا مطرح میشه؟ دو جا مطرح میشه. یک در مباحث، دو در مباحث اصالت و اشتغال، دو جا مطرح میشه. خب این سوال واقع شده چرا بحث علم اجمالی را یه جا بحث نمی کنه؟ چرا دو جا بحث می کنه؟ خب یا همه قصد باشه یا همه در اصالت و اشتغال. چه وجهی داره که یک بار در قصد این را بحث می کنی و ها کذا بفرمایید در کجا بحث می کنی؟ در اصالت و اشتغال. خب این سوال مطرح شده چرا بحث علم اجمالی دو جا مطرح میشه؟ در از پاسخ این سوال دو تا جواب داده شده. جواب اول جواب شیخ هم. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه جوابی داده و حاصل جواب شیخ اینه. شیخ فرموده از علم اجمالی دو جهت از بحث داره. یک جهت این است که آیا
مخالفت قطعی علم اجمالی جایز است یا جایز نیست؟ مخالفت قطعی رو براتون توضیح دادیم دیگه. یه جهت دیگه این است که آیا موافقت قطعی واجب است یا نه؟ پس علم اجمالی چند جهت پیدا میکنه؟ دو جهت. یه جهت این که آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است یا حرامی؟ یعنی من یه کاری کنم که قطعا با معلوم بالاجمال مخالفت کرد، اسم اینو میذاریم چی؟ حرمتون مخالفت قطعیه. یه جهت دیگری علم اجمالی دارد که آیا در علم اجمالی موافقت قطعی واجبه؟ یعنی من وقتی علم اجمالی پیدا کردم کاری کنم که با اون تکلیف قطعا موافقت کرده باشه. پس بنابراین یه بحث میشه حرمتون، یه بحث میشه چی؟ وجوب الموافقت. شیخ فرمودن در مباحث قطع بحث سر همون حرمت مخالفت قطعی است، به موافقت قطعی کاری نداریم. بحث این است که آیا مخالفت قطعی علم اجمالی جایز است یا جایز نیست. ولیکن در بحث اصالت الاشتغال بحث میره روی چی؟ موافقت قطعی، که آیا موافقت قطعی واجب است یا نه. پس علم اجمالی چند تا پله داره؟ دو تا پله داره. پله اولش اینجاست، آیا مخالفت قطعی جایز است یا جایز؟ خب اگر کسی اینجا بیاد بگه آقا مخالفت قطعی علم اجمالی چیه؟ جایزه دیگه، اصلا اونجا اصالت و اشتغال بحثی نمیخواد بکنه. چون وقتی که ما اینجا گفتیم مخالفت قطعی جایزه، دیگه نوبت به موافقت قطعی نمیرسه. پس در مباحث قطع بحث از این است که آیا مخالفت قطعی حرام است یا حرام نیست. ولیکن در مباحث اشتغال بحث این است که آیا موافقت قطعی واجب است یا واجب نیست. این نظری است که شیخ در اینجا داده. ولیکن صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف یه نظر دیگری داره. می فرماید علت تکرر بحث در علم اجمالی آن است که در مباحث قطع بحث می شود که آیا علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی است. آیا علم اجمالی علت تامه است یا علم اجمالی چیه؟ مقتضی است. ولیکن در بحث اصالت الاشتغال بحث میکنیم اگر علم اجمالی مقتضی بود، آیا شارع ترخیص در ارتکاب داده است یا ترخیص نداده؟ دقت بفرمایید، تکرار میکنم، صاحب کفایه حرفش اینه، میفرماید در مباحث قطع ما این بحث رو باید بکنیم، آیا علم اجمالی علت تامه است یا علم اجمالی چیه؟ مقتضی. اگر گفتیم علم اجمالی علت تامه است، گفتیم معنای علت تامه یعنی چی؟ ترخیص در ارتکاب امکان. خب دیگه ما اصلا در اصالت الاشتغال حرفی نداریم، هیچ حرفی برای گفتن نداریم. علم اجمالی علت تامه است، این علم تفصیلی دیگه ترخیص در ارتکاب امکان نداره. اما اگر کسی اینجا در مباحث قطع قائل شد که علم اجمالی چیه؟ مقتضی. گفتیم مقتضی معناش یعنی چی؟ یعنی ترخیص در ارتکاب امکان داره. خب وقت تو اصالت الاشتغال باید بحث بشه، آیا ما از طرف شارع ترخیص در ارتکاب داریم یا ترخیص در ارتکاب؟ پس اونجا بحث از این است که اجازه داده شده یا نه، اینجا بحث این است که اصلا اجازه دادن امکان دارد یا امکان ندارد. تو مباحث قطع بحث میکنیم اصلا امکان داره شارع اجازه بدهد یا نه. اگر گفتیم امکان نداره و السلام علیکم، همینجا دیگه بحث تمام میشه. اما اگر کسی گفت نه در علم اجمالی اجازه ارتکاب امکان، خب میاد در اصالت اینجا میگه ممکن است، میان در اصالت الاشتغال بحث بکنیم که حالا اجازه هست یا اجازه. به عبارت اخرى اینجا بحث از امکان اجازه است، در اصالت الاشتغال بحث از وقوع اجازه است، چه آیا اجازه ای واقع شده است یا اجازه ای واقع. ها با تمام کلام فی المقام الاول، این بحث در اینجا در مقام اول توجه فرمودید. اینا رو تطبیق کنیم ان شاء الله وارد در مقام ثانی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما احتمال و انهو، اما احتمال این که انهو یعنی این علم اجمالی به نحو اقتضا، به نحو اقتضا باشد به نسبت الی لزوم الموافقت القطعیه، نسبت موافقت قطعی اقتضا باشد، یعنی ترخیص در خلافش امکان داشته باشد، و به نحو علیه به نسبت الی الموافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه، نسبت به ترک مخالفت قطعی چی باشه؟ به نحو چی باشه؟ علیت باشه. این احتمال که نظر شیخه فضعیف جدا، این جدا ضعیف است. چرا؟ چون دلیل شیخ ضعیف است. دلیل مرحوم شیخ چی بود؟ میفرمود ترک مخالفت قطعی موجب چی میشود؟ بله؟ چی موجب چی میشه؟ از ذنب حضور شما تناقض میشه. اما ترک موافقت قطعی موجب چی میشه؟ موجب تناقض نمیشه. من یقینا کاری نکردم که با امر مولا، احتمال مخالفت است، یقین به مخالفت وجود. حالا صاحب کفایی میفرماید این خیلی ضعیف است این استدلال. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین، احتمال ثبوت متناقضین کل قطع به ثبوت هما فی الاستحاله، مثل قطع به ثبوت متناقضین است در محال بوده. درسته اگه من موافقت قطعی نکردم یقین به مخالفت ندارم، اما احتمالش را که میدن. خب همون احتمال موجب احتمال چی میشه؟ تناقض میشه. تناقض چیزی است که همونطور که قطعش محاله، احتمالش هم چیه؟ محاله. این احتمال تناقض مثل اینکه میگم احتمال داره که دو تا بشه پنج تا، کدام عاقلی هم چی حرفی را قبول میکنه؟ احتمال امر محال هم محاله. کلقد به ثبوت آف الاستعاله فلا یکون عدم القطع به ذالک، نمی بوده باشد عدم قطع به ذالک، یعنی به اون ثبوت المتناقضین معها، یعنی با چی؟ با موافقت ارزم بودون شما. فلا یکون عدم القطع به ذالک معها، یعنی با اون چی؟ مخالفت احتمالی معها، یعنی با اون مخالفت احتمالی من قطع ندارم به ثبوت متناقضین. این عدم قطع لا یکون موجبا لجواز الاذن فی الاقتحام، موجب نمی شود که جایز باشد اذن در ارتکاب. بل لو صح معها، بلکه اگر صحیح باشد معها یعنی با اون مخالفت احتمالی، الاذن فی المخالفت الاحتمالیه، اذن در مخالفت احتمالی جایز باشد، صح فی القطعیت ایزن، در قطعی هم باید چی باشه؟ صحیح باشد. چرا؟ چرا؟ چون ثبوت قطع به متناقضین با احتمال متناقضین هیچ فرقی؟ اگر احتمالش جایزه از قطعش هم چیه؟ جایزه، چون نقیزه احتمال و قطعش با هم هیچ تفاوتی ندارن. فهم هم که بچه فهم رو هم از کردیم ولا یخفا. حالا این همون بحث، چرا مباحث علم اجمالی دو جا مطرح می شود؟ یکی در مباحث قطع و یکی در مباحث اصالت است. حالا صاحب کفایه نظر خودشون رو می فهم. نظر شیخ را براتون گفتیم ها، حالا این نظر صاحب کفایه است که تعریض به فرمایشات شیخ داره. ولا یخفا ان المناسب للمقام، اونی که مناسب است با مقام یعنی با بحث قطع، اینی که مناسب با بحث قطعه هو البحث عن ذالک، بحث از عن ذالک، ذالک یعنی اقتضا و علیت، ذالک اشاره به این بحثی که ما کردیم، مناسب با مقام بحث از همون اقتضا و علیت است. کما ان المناسب فی باب البراءه و الاشتغال بعد الفراغ ها هنا ان ان تاثیره فی التمجز بنهض الاقتضا للعلیه، مناسب با اصالت الاشتغال بعد از آنی که فارغ بشویم ها هنا یعنی در بحث قد، ان تأثیره یعنی تأثیر علم اجمالی فی التمدد به نحو الاقتضا للعلیه، اگر که اینجا مبناش این شد که علم اجمالی به نحو چیه؟ اقتضا، یعنی چی؟ اقتضا یعنی امکان دارد اجازه در ارتکاب، اینو اینجا ثابت کرد. در اصالت الاشتغال بحث میکنه که حالا آیا این اجازه واقع شده یا واقع؟ اینجا بحث از امکانشه ها، اینجا بحث میکنیم که اجازه امکان دارد یا امکان. اگر گفتیم علیه یعنی اجازه امکان، پس دیگه در بحث اصالت الاشتغال ما حرفی برای گفتن نداریم. اما اگر اینجا ابتدایی شدیم میگیم خب اجازه امکان، حالا باید اونجا بریم ببینیم این اجازه واقع شده یا واقع نشده. و البته مناسب با براءت اشتغال بحث است ان ثبوت المانع شرعا او عقلا و عدم ثبوته. آیا مانعی هست یعنی اجازه در ارتکاب هست شرعا یا عقلا، و عدم ثبوت مانع کمالا مجال بعد البناء على انه بنهض العلیه، مجالی نیست بعد از آنی که بنا بگذاریم که انه یعنی این علم اجمالی به نهض علیت است، لا مجال چی؟ للبحث عنه، مجالی نیست برای بحث عنه یعنی از اون مانع، هناکه یعنی در براءت اشتغال دیگه، در براءت اشتغال جای برای بحث از مانعی وجود، چرا؟ چون شما اینجا گفتید اصلا مانع امکان، و وقتی مانع امکان نداره دیگه بحث از وقوعش بکنیم که چی؟ پس در اینجا دو تا مبنا میشه، یا قائل به علیت میشویم، اگر قائل به علیت شدیم دیگه اونجا حرفی برای گفتن، اگر نه اینجا قائل به اقتضا شدیم میگیم مانع و اذن شارع امکان داره، خب اونجا باید بحث کنیم حالا این اذنی که امکان داشت آیا واقع شده یا واقع نشده است. کما لا یخفا هادا، این مطالبی که گفتیم سوال میکنم جواب بدیم، بی حالی روز شنبه است، عیبی نداره دو روز تعطیل شدید، بعدش هم که در آستانه تعطیلات بوی تعطیلات که به طلبه ها میخوره دیگه خود به خود تعطیل است، توجه کنید میگن آقا ما که دیگه تعطیل بذار، و این خیلی حیفه ها، طلبه نباید اینطور باشه، طلبه باید مشتاق درس باشه، مشتاق بحث باشه، تعطیلی برای او موجب نگرانی بشه، توجه فرمودید، و از الان برای خودش برنامه ریزی کنه، اوقاتش رو هدر نده. نقاط طلبه خیلی عزیزه، طلبه با کاسب فرق میکنه، طلبه با کارگر فرق میکنه، طلبه عالم دین هست، عالم دین وقتش طلاق از طلاق خیلی بالاتره، دائم باید مشغول مطالعه باشه، دائم باید مشغول بحث باشه، دائم باید مشغول درس باشه، درس نبود تبلیغ، تبلیغ نبود مطالعه، نوشتن باشه تفکر باشه، اطراف مسائل وقتش را هدر نده. شما الان ببینید این طلبه ها کجا میرن چی کار میکنن، یا تو خونه میخوابن یا این بر اون بر گده ها میشستن ها حرف های میخو، عمر عزیز طلبه خیلی عمرش عزیزه، طلبه در یه ساعت بشینه فکر کنه مطالعه کنه چه بهرهایی به دست او میاد، غیر از اون کاسب و کارگره که اون بشینه فکرم بکنه ارزشی نداره، چون مقدماتش را تحصیل نکرده، طلبه مقدماتی تحصیل کرده، با این مقدمات سرمایه باید جمع بکنه و باید ستاره درخشانی بشه. بزرگان ما چگونه بودن، چجوری از وقتاشون استفاده میکردن، توجه فرمودید، داری در حالات بعضی از بزرگان که همیشه همراهش کتاب بود، حتی مهمانی که میره مهمانی هم داره کتابی همراه، اینم شما سیره خوبی ها اگر اینطور عمل کنید همیشه یه کتابی همراهتون باشه، حالا کتابی که مورد علاقتون هست همیشه همراهتون باشه، الان گاهی مهمانی میره نیم ساعت یک ساعت دی ملاحظه کردید دیگه، حالا مجالس مختلف تا غذا بیاد و آماده بشه و بخواد صحبت، آن جا میشینه حرفای بی خود یا ساکت صامت نشسته دیگه، یه کتابی دستش باشه وقتی که اونجا از همون جایی که نشسته کتابش را باز کنه، نعم الجلیس الکتاب، بهترین همنشین کتاب است، همنشین خوبی که غیبت نمی کند، انسان را گمراه نمی کند، همنشین های دیگه غیبتی ها ممکنه بکنن، انسان رو به یه خطایی اندازن، کتاب نعم الجلیسه، انسان را به خطا نمی اندازن، انسان را به اشتباه نمی اندازن، غیبت نمی کند که انسان بارش سنگین بشه، علا ایاله می توجه دا بفرمایید، حتما انشاءالله برای تابستانتون برنامه ریزی کنید، از همین الان سیر مطالعاتی، اگر طرح هجرت و تبلیغ و اینها که خیلی عالی و وقت مناسبی از حتما استفاده کنید، تبلیغ برید انشاءالله، اگر تو برنامه تبلیغ هستید که اولویت اوله، البته همون جا هم که رفتید که همش که مشغول تبلیغ نیستید، یه مقدار مشغول تبلیغ با اونجا کتاب همراه خودتون دارید، مطالعات داشته باشید، علا ایهادن عزیزان اوقافتون شریف است، شما طلبه هستید، اهل علمی، اهل علم وقتشون خیلی ارزش داره، راجع فرمودید همین جا مدرسه هم که هستید درستون تعطیل میشه بین دو درس نیم ساعت 40 دقیقه هر چی که فاصله هست، یک به اصطلاح تمدد اعصابی کردید، آبی دستشویی تجدید وضو بلافاصله برید در کتابخانه مخمور مطالعه بشه. الکتب بساطین العلماء، بوستان علما کتاب ها هستند. برید تو این کتاب ها ببینید چه مطالب زیبایی، انسان اینا رو ببنه بخواند، یاد بگیره، به دیگران یاد بدهد، نه این که وسط حیات وقتش را بی خودی این به مقایر اون بلوتوس میکنه، اون به مقایر این بود. من واقعا تعجبم از طلبه ها، این کارها توی عوام الناس ایدی نداره. تو طلبه ها، طلبه که دنبال این مسائل نباید باشه، که طلبه فقط علم، فقط و فقط علم. این کارهای که جوان ها میکنند و عوام الناس میکنند برای حالا یه وقتی چیز مهمی هست، یه چیز آموزنده ای هست، و الا چیزهایی که جوب رو نمیزون خنده ها چی اینا؟ ما طلبه که دارم دنبال این چیزا باشه، طلبه ما دنبال علم باشه، طلبه ما دنبال کسب فضائل باشه. خدا از ما سوال میکنه ها، اونی که از میکنم شوخی نیست. خدا از ما طلبه ها مو رو از ماست بیرون میکشه، میگه تو طلبه بودی، من از تو توقع بیشتری دارم. ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول، عقلی که به ما داده به همون اندازه حساب میکشه، از علما و مراجع بیشتر حساب و کتاب میکشه. بذار یه قضیه بگم براتون، بذار رفع خستگی بشه. عرضم به حضور شما که یه منبری که از آشنایان مرحومات الله بروجردی بود تعریف میشد، در روی منبر فرمودن که مرحومات الله بروجردی روز خواب قیلوله کرده، من قبل از ظهر خواب قیلوله، چون ایشان خیلی شبها بیدار بودن، دو ساعت به اذان مرحومات بروجردی در دنستان ها شبها بودن، دو ساعت به اذان بیدار بودن، دیگه نمیخوابیدن، دیگه طبیعتا نزدیک ظهر که میشه اینها خسته بودن، خواب قیلوله کرده بودن. یک دفعه از خواب بودن شدن، شروع کرد های ها گریه کرد، همه منقلب شدن، فهمیدن که آقا یه خواب ناجور. آرام کردن مرجع بزرگوار را، فرمودن آقا گریه میکن. فرمود خواب دیدن صحرای محشر است و مردم را برای حساب و کتاب در محضر حضرت حق تبارک و تعالی حاضر کرد. دیدم دو تا صفه، یک صف صف علمات، صف صف عوام الناس. این صف منم آخر صف علما بودم، علما خودما که همه رفتن، ایشون خب در زمان خودشون آخرین نفر بودن، من آخرین نفر هست. دیدم این صف جلو نمیده، از چی میزه؟ مثلا از این صف علما مثل که اون جلو خیلی حساب و کتاب دقیقه، اما صف عوام الناس دیدم اینا همطور یا حسین یا حسین میگن و همطور هی اینا دارن میرن جلو. گفتم خب منم بیام جز همین صف. آمدم منم جزو همین صف، این صف داشت سریع میرفت جلو، منم در همین صف که جلو میرفتم رسیدم به همون جلو. ملکی به من گفت شما برای چی اومدی این صف؟ گفتم آقا اون صف. گفت من شما از علما هستم، برید سر جای خودتون، باید حساب و کتاب پس بدن. اینها تکلیفشون همین. البته نگید خب پس بنابراین پس ما بریم عوام الناس بشیم، نه نه، از زیر بار مسئولیت فرار نکنید. درجه ای که خدا به علما میده چه به عوام الناس میده، اون برش هم بسنید. درجاتی که خدا میده، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، 70,000 نفر عوام الناس یک طرف، یه عالم یه طرف از اون بالاتره. این درجاتش هم هست، منتها آدم باید توجه داشته باشه که وظیفه‌اش عمل کنه. خدا چیزی بیشتر از وظیفه که از ما نمیخواد. منتها ما طلبه هستیم، وقتمون ارزش داره، چون با این وقتمون خیلی کارها میتوانیم بکنیم، میتوانیم شخصیت مهمی بشیم که به اسلام خدمت کنیم، به تشیع خدمت کنیم. علامه امینی ها و بزرگان دیگر، علامه شرف الدین ها و مراجع دیگر، چرا اینا نتون از وقتشون استفاده میکرد، وقتشون را تلف نمیکرد؟ علا ای حاله انشاءالله امیدوارم که یه ذره از بیحالی در آمده باشه، که در آمده قیافه ها نشون میده که از خواب ها پرید، خواب ها از چه خواب پرید و همه یه حواظ ها جمع شد. بریم سراغ مقام ثانی. مقام ثانی در باب علم اجماع چیکار کنیم؟ میگه مجبوری یه جوری خواب ها را بفرامیم از چشم هایی. مقام ثانی در باب علم اجماعی سقوط تکلیف به واسطه علم اجماعی. آیا تکلیف با علم اجمالی ثابت می شود یا اینکه در سقوط علم تفصیلی لازم است؟ مثلا بذاریم مثال بزنیم تا روشن بشه. فرض کنید من با
سقوط داریم مثال میزنیم ها، سقوط تکلیف به علم اجمالی.
فرض کنید من در یه جایی رفتم نمیدانم قبله کدام طرف است. البته میتونم برم سوال کنم قبله کدام طرف است، علم تفصیلی پیدا کنم. یعنی امکان تحصیل علم تفصیلی وجود دارد. حالا کلام در این است که من در اینجا میتونم به امتثال اجمالی کفایت کنم، بگم آقا من به چهار طرف نماز میخوانم، بالاخره علم اجمالی دارم، یکی از اینها قبله است. اینو میگن علم اجمالی در مقام سقوط. اگه این کار رو بکنم تکلیفم ساقط میشه یا ساقط نمیشه. پس الان بحث سقوط است یا بحث سقوط؟ سقوط است. البته دقت کنید محل بحث اونجایی است که تحصیل علم تفصیلی امکان داره. یعنی من میتونم برم بپرسم بگم آه این چطوری، میتوانم علم تفصیلی به دست بیارم. آیا در اون جایی که امکان تحصیل علم تفصیلی وجود دارد میشود به امتثال اجمالی اکتفا کنیم؟ یعنی یه کاری کنیم که علم اجمالی پیدا کنیم که تکلیف را انجام داده. مثلا میدانم یکی از این دو طالبان هم نجسه، رجوع کردم، خب برم از خانومم سوال کنم که کدامون میدونه که کدام. میگم بلش کن، من دو تا نماز میخوانم دیگه، یکی با این میخوانم یکی با اون. بالاخره علم اجمالی دارم که نماز واقعی را چیه خوندم دیگه، بالاخره یکیش که پاکه دیگه، من نماز واقعی را خوندم. رجوع کردم آیا این بحث الان اینجا بحث مهمه، موضوع بحث اینه که در مقام امتثال و در مقام سقوط علم اجمالی کافی است یا کافی؟ محل بحث باز تکرار می‌کنم، دستم در نره ها، اونجایی که علم تفصیلی امکان داره، یعنی من میتونم با سوال کردن تکلیف را روشن کنم. اگه نمیتونم که قطعا جای خودشون که محل بحث نیست. دعواها همه سر اونجایی که تحصیل علم تفصیلی امکان داشته باشه. توجه فرمایید. سامه بایی که پایه همه با مقامه شریف برای این مسئله سه صورت درست بود. دقت کنید این سه صورت چی بود؟ می فرماید این تکلیف یا واجب توسلیست یا واجب تعبدیست. تکلیفی که میخوام امتثال اجمالی کنن یا توسلیه یا این چه چیه؟ تعبدی. اگر تعبدی هست یا این چه علم اجمالی موجب تکرار نمی شود یا موجب تکرار می شود. پس مجموعاً چند صورت شد؟ سه صورت. یا توسلیه یه صورت، یا تعبدی موجب تکرار نمی شود، صورت سوم تعبدی و موجب تکرار می شود. حالا هر کدوم مثال می‌ذاریم تا روشن بشه. اما مثال اول، اونجایی که چیه واجب چی باشه؟ تفصلی باشه. مثلا مثل این که من می‌دانم یکی از این دو لباسم نجسه، خب الان باید تطهیرش کنم دیگه، تطهیر کنم که بعدا میخوام نماز بخوام. خب من در اینجا به جای این که برم بپرسم که کدام لباس نجسه همونو تطهیر کنم، هر دو تا را تطهیر کنم. یا آقا من هم اینو میشورم هم اونو میشورم دیگه، نمیخوام برم سوال کنم، حوصله ندارم. هر دو تا را بفرمایید سوال بکن جواب بدید. حواستون اینجا دوباره در عالم چرت نریم ها. سوال این است که تدبیر سو واجب تعبدی یا واجب توسلی؟ بله همه جواب ندادید. واجب توسلی. خب اینجا امتثال اجمالی هیچ اشکالی نداره، ساده کفایه است، این صورت هیچ مانعی نداره. شما نرو دنبال علم تفصیلی، همین امتثال اجمالی کن. چرا اشکال نداره میفهمند؟ به خاطر اینکه در واجب توسلی ما هیچ شرطی نداره، غرض مولا فقط این است که این واجب حاصل بشه به ایه نحوه نگاه. هیچ مشکلی در واجب توسلی ما اصلا مشکلی نداره. توجه فرمودید. پس بنابراین این صورت که حرفی نداره. انما الکلام خود دل کلام فی صورت الثانیه و الثالثه. بریم سراغ صورت ثانیه. صورت ثانیه اونجایی که واجب ما واجب تعبدی باشه و امتثال اجمالی مستلزم تکرار نشه. مثلا مثل کجا؟ مثل این که در نماز شک می کنند که آیا نماز 10 جزء است یا این که نماز 11 جزء است. اصطلاحا بعدا انشاءالله می رسیم به این شک. میگن
دوران بین اقل و اکثر.
در دوران بین اقل و اکثر توجه فرمودید. مثلا میگم ها من با مثال نمیدانیم آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. خب من میتونم به رساله مراجعه کنم، رساله را باز کنم ببینم چی نوشته در اینجا. میگم نزلش کن، من همون اکثر را میآورم، یعنی امتثال اجمالی، یعنی اکثر را میآورم. خب من اگر اکثر را بیاورم قطعا تکلیف را انجام دادم دیگه، چون بالاخره اگر نماز بدون سوره باشه با سورم که ایمی ندارد، اگه با سورم باشه که من وظیفه‌ام را انجام دادم. الان اینجا میگن چیه؟ واجب واجبه، امتثال اجمالی موجب تکرار نمیشه، یعنی همان نماز فقط شما یه جزءش اضافه میکنید. خب آیا در اینجا امتثال اجمالی کافیست یا کافی نیست؟ سال دوی که آقای احلان داد مقامه و شریف میفرماید اینجا امتثال اجمالی هیچ مشکلی ندارد. چرا مشکل خوب دفت کنم؟ چرا مشکل ندارم؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه کسی که در این مثال اکثر را اتیان کرد، این شخص نمازش را با تمام شرایط اتیان کرده، یعنی قصد قربت که دارد، قصد وجه که دارد، قصد تمیز که دارد. اینو البته بعدا توضیح میدیم ها، تو صورت بعد این صفا را دقیقا براتون توضیح میدیم. حالا اینجا توضیح میدیم، دوباره اونجا ما هم توضیح میدیم. صاحب کفایه میفرماید کسی که اتیان به اکثر میکنن، نماز او جامع تمام شرایط و اجزا است. توجه فرمودید، یعنی قصد وجه دارد، قصد تمیز دارد، قصد قربت دارد، توجه دارد، تمام اینا. فقط یک احتمال هست، یعنی احتمال است که یک چیزی اشکال داشته باشه در نماز، با اون دقت کنید، با اون این است که اون جزء را، اون جزئی که مشکوکه، اون جزء را وقتی که اتیان می کند نمی تواند قصد جزئیت قطعی بکند. اون جزء مشکوک ها مثلا نمی داند که آیا سوره جزء نماز است یا نه، میاره سوره را، اما نمی تواند نسبت به اون سوره قصد چی بکنه؟ قصد جزئیت، یعنی قطعا بگه چه این جزء است. قصد جزئیت به نحوه قطعی نمیتواند کنه. خب ممکنه کسی بگه این اشکال داره، این عمل اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه این مکلف در این جزء مشکوک قصد، بگید با من، قصد قطعی جزئیت نکرده. خب سوال که من این اشکال اصلا اشکال نیست. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه در جای خودش ثابت شده قصد جزئیت در اجزای عبادت لازم نیست، اما یه قصد کل که بکنید کافی. شما اول نماز بگید من به نمازی میخوام، لازمه بگید تو هر جزئی شما قصد جزئیت کنید. الله اکبر، من قصد تکبیرت الاحرام کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، قصد قرائت کردم. سبحان ربی العظیم، من قصد رکوع کردم. سبحان ربی الاعلی، قصد سجده کردم. دوباره قصد سجده دوم کرد، دوباره قصد قیام کرد. 20 تا قصد من اینجا بکنم، چی گفتن که چیزی؟ یه قصد کلی همان اول کافیه. من قصد میکنم نمازم را بخوانم، الله اکبر، دیگه قصد جزئیات لازم نیست. پس این چیزی که به عنوان اشکال ممکنه که مطرح بشه، که دیگه در این مثال اون کسی که اتیان به اکثر میکنه قصد قطعی جزئیات نکرده. سوالی که باید میخواه خب نکنه، قصد جزئیت در عبادات معتبر؟ در عبادت چی معتبره؟ یه قصد کلم هم اول عبادت. اول شما قصد نماز دارید، تمام میدونینم که نمازتون این اجزا رو داره، میخوانید پشت سر هم میرید، و الا هر جزئی را من باید یه قصد جزئیت کنه. میفرماید این احتمال قصد جزئیت سیقایت ضعف و سقوط، خیلی احتمال ضعیفیست و خیلی احتمال ساقطیست که قابل قبول هم نیست. خب این هم صورت ثانی. پس اینجا هم امتثال اجمالی مشکلی انما الکلام کل الکلام در صورت ثانی، اونجایی که واجب ما واجب تعبدی بشود و امتثال اجمالی موجب تکرار در عبادت بشود. مثالش را بگیم، مثل نماز به طرف قبله ها متعدد. من میتونم برم سوال کنم، در یه خانه ای وارد شدم، برم از سوال خانه سوال کنم قبله اتاق کجا هست، تنبلی میکنم یا بلش
چهار طرف نماز میکنم، وقتم داریم، بیکارم هستیم، چه چیزی رفتن نماز، مسافرم که هستیم، دو رکعتی دیگه، یه دو رکعتی ولی یه دو رکعتی ولی دارد تمام جد دیگه تا بخواهم برم از اون سوال رو کنم، نه همین کار را انجام الان واجب واجبه تعبدی و امتثال اجمالی هم موجب چی میشه؟ اکرار میشود. آیا در اینجا جایز است؟ اکتفا کردن به امتثال اجمالی دو قول اینجا وجود دارد. قول اول که شاید قول مشهور هم باشد، شاید حضرت قهن میگم شاید قول مشهور باشه، گفتن جایز نیست. اینجا جایز نیست. در اینجا که مستلزم تکرار بشود جایز نیست. ولیکن قول دوم، قول صاحب کتاب و جمع من المحققین، گفتن نعیبی هم ندار. قول دوم این است که اینجایی که مستلزم تکرار می شود اشکالی ندارد. میتونید شما نرید سوال کنید، علم تفسیری تحصیل ندارد و همون امتثال اجمالی کافی است. خب بریم ببینیم اون قول اول دلیلشون چیه، چرا گفتن اینجا جایز نیست. اینها سه دلیل دارد. دلیل اول گفتن که دقت بفرمایید، دلیل اولشون اینه، گفتن که اونجایی که امتثال اجمالی موجب تکرار بشود قصد وجه به هم میخورد، قصد وجه از بین میرود، در حالی که در عبادت چی معتبر است؟ قصد وجه معتبر. خب توضیح دارم. ببینید در هر عبادتی سه تا قصد توش احتمال دارد. یکیش قصدیه. در هر عبادتی سه تا قصد احتمالشو دارم میگم ها، احتمال سه تا قصد هست. یکیش البته قطعیه. یک قصد اول که قطعیه در عبادت قصد قربته. هر عبادتی قطعا باید قصد قربت داشته، بدون قصد قربت اصلا عبادت محقق نمیشه. قصد دومی که احتمالش هست، البته بعضی از فقها هم قائلن قصد وجه هست. قصد وجه یعنی چه؟ یعنی قصد این که این عمل واجب است یا مستحب است. باید تعلیم کنیم نماز که میخوایی بخونیم، قصد قربتی داریم، قصد وجه هم باید داشته باشه. قصد وجه یعنی این که چی بشه؟ بگید یعنی باید این وجوبش یا استحبابش چیه؟ مشخص بشه. و اما قصد سومی که احتمال قصد تمییز است. قصد تمییز یعنی چه؟ یعنی اگر واجبه باید معین بشه که چه واجبی هست، اگر مستحبه باید معین بشه که چه مستحبی. مثلا من نماز ظهر میخوام بخونم، قصد قربت کرده، قصد وجوبم کرده، اما خب واجب متعدد، نماز ظهرم واجبه، نماز عصرم واجبه، من باید معین کنم کدام واجب. یا نافله میخواهم بخونم، قصد قربت کردم، بگی قصد وجهم، قصد وجهم کردم، یعنی میگم نماز مستحبی میخوام بخونم. خب قصد تمیز باید بخونم، باید مشخص بکنم که این کدام مستحبه. توجه فرمودید. پس بناءً علی هذا قصد قربت قطعیه، همه قبول دارن. قصد وجه اختلافی است، بعضی ها قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. قصد تمیز هم همینطور، اون هم محل خلاف شده. حالا دقت کنید، روشن شد این ستا، قصد قربت و قصد وجه و اگر خوب دقت کرده باشید، بذارید سوال کنم ببینم خوب مطلب را گرفت. این قصد وجه و قصد قربت و قصد تمیز به کجا برمیگردد؟ یعنی ها از کجا ناشی میشود؟ از امر مولا. یعنی ها به امر گرفت میخورد. این قصد قربت از امر میگیریم دیگه، قصد قربت را. قصد وجوب را هم از امر میگیریم، قصد تمیز را هم از امر میگیریم. فلذا صاحب کفایی جای حرفی دارد. کسانی که جلد اول کفایی بحث تعبدی و توسلی بودن یادشون هست. صاحب کفایی میفرماید هر قیدی که از طرف امر به وجود بیاد، اخذ این قید در متعلق امر امکان نداره، چون موجب دور میشه. تو واجب تعبدی اینو مفصل گفتیم. قیودی که ناشی از خود امر بشه، این قیود در متعلق امر قابل اخذ نیست، چون مستلزم چی میشه؟ دور میشه. این اونجا توضیحش رو مفصل گفتیم. حالا عبارت یه اشاره میفرمایید. البته بحث ما به این کاری نداره، به این مسئله، ولی صاحب کفایی یه اشاره میکنه، چون بحثای قبلم یادمون میاد. الا اگه حاله بریم سر بحث خودمون، اگر من امتثال اجمالی کردم
و این انتصال اجمالی موجب چی شد؟ تکرار شد. آقایون استدلال کردن، دلیل اولشون اینه، گفتن آقا این انتصال اجمالی به درد چرا؟ چون این تکرار موجب میشود به قصد وجه از بین. خب چرا قصد وجه از بین؟ فرمودن به خاطر، دقت کنید، فرمودن به خاطر این که وقتی که شما چهار تا نماز میخوانید یکی از اینها فقط واجبه، ستای اینها که دیگه واجب نیست. خب شما موقع هر نمازی که میخواید بخونید کدومش رو میگید واجبه؟ کدوم رو میخواید بگید واجبه؟ نمیتونید قصد وجه کنید. چون وقتی که شما به چهار طرف نماز میخوانید یه دونه از این نمازها فقط به طرف قبله واقعی و واجب است، بقیه یه نمازها واجب بگید واقعاً واجب نیست. خب وقتی که بقیه یه نمازها واجب نیست، الله اکبر به طرف راست میخواهم نماز بخوانم، خب من نمیدونم اینجا قبله است یا نه، بفرمایید قصد وجود بکنم یا نکنم، میتونم قصد وجود بکنم یا نه؟ نمیتونم دیگه، من چه میدونم که این بر قبله؟ پس قصد وجه چی میشه؟ از بین میره. این دلیل اول. دلیل دوم، گفتن که اگر عبادت موجب تکرار بشه، یعنی در عبادت تکرار شود، قصد تمیز هم از بین میره. قصد تمیز یعنی من نمیتونم معین کنم اون واجبم را. این که از اشکال قبلی ها، در اشکال قبلی این بود که واجب و عدم واجب را نمیتوانم معین کنم. در این اشکال قصد تمیز از بین میره، یعنی اون واجبی را که توجه فرمودید وظیفه من است که نماز ظهر است، از دیگر واجب ها نمیتوانم جدا کنم، نمیتونم معینش کنم. پس بنابراین قصد، بگید قصد تمیزم از بین میره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم آن است که گفتن اصلا وقتی که تکرار در عمل می شود و مکلف متمکن از علم تفسیری هست، این لعب به امر مولا هست، یعنی با امر مولا داره بازی می کنه، مسخره گرفته امر مولا. خب برو سوال کن به یه طرف نماز بخون دیگه. تکرار در عبادت در صورتی که امتثال تفصیلی امکان دارد، لعبان به امر مولا، بازیگری با امر مولا هست. خب اگر امکان نداره، عیب نداره، ولی تو با یک سوال میتوانی قبله را مشخص کنی، نبیری سوال کنی، این کار رو انجام میدی، خب این استهزا و بازیگری نسبت به امر مولا میشه. مکلف باید به امر مولا خودش اهتمام داشته باشه. خب برو سوال کن به یک طرف نماز از آبه خواهد که به امر مولا چیه؟ احترام رو داشته باشی. میگی نه من سوال نمی کنم، ولی شما میخوام به چهار طرف نماز بخوام. این نه برخورد با عمل مولا چی میشود؟ بله، لعبان به امر مولا و حد که حرمت به نسبت اله، حد که حرمت نسبت به مولا میشود. خب برو شما سوال کن، توجه رو برمونی. خب این سه تا استدلال است که شده است بر این که امتثال اجمالی اگر موجب تکرار بشود جایز نیست. و اما جواب، بریم سراغ جواب. صاحبون که پای اهل الله مقام شریف جواب میدن، میفرماید اما این که گفتید قصد وجه هم میخورد، یعنی من در نمازها چهار تا نماز به چهار طرف میخوانم، نمیتونم قصد وجود بکنم. صاحب کفایه میفهمید این 70% باطله. چرا؟ میفهمید به خاطر این که چهار تا نماز واجب است، نه این که یک نماز واجب است، هر چهار تا واجب است. چرا؟ یکی از باب حکم واقعی، سه تای دیگر هم مقدمه برای تحصیل علم به واقع. دقت کنید اینجا حرف جالبی میزند صاحب کفایه، میفرماید در علم اجمالی شما وقتی که اطراف را انجام میدهید همش واجبه، منتها یکی از باب حکم واقعیه، بقیه هم به عنوان چیه؟ مقدمه اوست. مقدمه واجب هم چیه؟ واجبه دیگه. من میخواهم اون واجب واقعی را انجام بدهم، یعنی نماز را به طرف قبله بخوانم. خب این ستای دیگر را باید بخوانم تا با اون چهارمی یقین پیدا کنم که به طرف قبله نماز خوندم. پس اون سه طرفی که قبله نیست درست واجب نیست، اما مقدمه واجبه. مقدمه واجبم چیه؟ پس من متمکن از قصد وجه هستم، میتونم در همه‌شون نیت وجوب بکنم. بله صاحب کفایی در اشکال دوم میفرماید بله اون چیزی که اینجا مشکل پیدا میکنه قصد تمیز است، یعنی اون واجب واقعی را از اون مقدمه ها نمیتونم تمیز بدم چون چهار تا نماز شد واجب، من نمیتوانم اون واجب واقعی را معین کنم بگم آقا من که به طرف راست ایستادم این اون واجب واقعیه، پس اون چیزی که در تکرار مخدوش میشود قصد وجه یا قصد تمیزه؟ بله قصد وجه یا قصد تمیز، قصد وجه مشکلی نداره، قصد وجه یعنی قصد وجوب کردن، ما در همه قصد وجوب میکنم، بله اون چیزی که مشکل پیدا میکنه قصد تمیزه، یعنی نمیتوانم اون واجب واقعی را از اون واجبهای دیگری که به عنوان مقدمه هستن جدا کنم، بله این میشه. صاحب کفایی میگه خب جواب این هم اینه که قصد تمیز اصلا اعتبار ندار. خوب دقت کنید، صاحب کفایی میفرماید قصد تمیز 100% در عبادت معتبر نیست، فقط در عبادت یه قصد معتبره، همه با هم بگید قصد چی؟ قصد قربت، نه قصد وجه معتبره نه قصد چرا معتبره، چرا را دقت میفرماید به خاطر اینکه در روایات ما هیچ عین و اصلی وجود ندارد، در حالی که اگر قصد وجه و قصد تمیز معتبر بود 100% باید تو روایات گفته بشه، چون مقتدابل مردمه، عبادت هر روز مردم دارن عبادت انجام میدهن، بالاخره باید در یه روایت امام بگه آقا قصد وجه معتبره قصد تمیز معتبره، ما میبینیم هیچ روایتی از اهل بیت عصمت ندارد در رابطه با قصد الوجه و قصد تمیز وارد، با این که مبتلا بره و مردم هم عموماً غافلن، مردم عموماً از این غافلن، در چنین مواردی اگر واقعا غرض مولا این است که قصد وجه تمیز واجبه باید چیکار کنه؟ بله باید چیکار کنه؟ بیان کنه دیگه، اگه بیان نکنه خودش به غرض خودش لک میزنه، چرا؟ چون اولا مبتلا بره بگید، ثانیا مقصود عنه، یعنی مردم اصلا توجهی به این نداره. خب اگر مولا این رو از بندگان خودش میخواد میدونه که اینها هم توجهی باید بهشون بگه دیگه، باید بگه این کار رو انجام، در حالی که ما در روایات نه قصد وجه داریم و هیچی نداریم دلیل، پس بنا ان علی هذا این دلیل دوم هم بریم سراغ دلیل سوم. بگید دلیل سوم چی بود؟ لعب امر صاحب کفایی از این استدلال دو تا جواب میدن. جواب اولی که میدن میفرماید اولا همیشه تکرار موجب لعب نمیشه. حال لعب میدونید یعنی چه؟ یعنی عملی که انسان دایی اقلایی نداشته باشه، بازیگری، یعنی این دیگه. صاحب کفایی میگه همیشه تکرار لعب نیست. چرا؟ چون ممکنه شخصی که تکرار میکنه دایی اقلایی داره، مثلا فرض کنید در یه جایی هست میتونه بره سوال کنی که قبله چیه، اما خیلی مشقت داره، یعنی چهار تا نماز خوندن خیلی راحت تره، بره بپرسه، اونم بلد نیست که آقا من باید برم قبله نما بیارم، بره از کجا قبله نما را برداره، بره یه ساعت من باید الله بشم تا یه قبله را میخواهم بفهم، خب به چهار طرف نماز را میکنه، این الان بهش نمیگیم لعب به امر مولا، چرا؟ چون داییه فقدایی داره، چرا؟ چون درسته که علم تفصیلی ممکن هست، اما گاهی اوقات این علم تفصیلی تحصیلش مشقت شدیده ای داره که این بخواد یه امتثال اجمالی بکنه راحت تر از اونه، فقرا هم میگن عیبی نداره، کار صحیح است، حالا شما بخواد معطل بمانی تا یک ساعت دیگه، نه نماز اول وقتش رو میخواد بخونه، حالا بره سوال کنه قبله کجا هست چی اینها چقدر طول میکشه، میگه بابا نماز اول وقت ما از دستمون میره، حالا چهار طرف نماز رو میخونی تو عجب بعد تا بعدن سوال کنی ببینیم قبله کدام طرفه. خب بفرمایید در این طرزی که گفتین لعب هست یا لعب نیست؟ لعب هست یا نیست؟ خب پس این اشکال اول، خلاصه اشکال اول این که این دلیل هست از مدعا میشه، یعنی این لعب در همه صور نیست، چرا؟ بعضی صور هست اما در همه صور نیست، پس اولین اشکال که این استدلال هست از مدعا شد، این اشکال، اشکال دوم صاحب کفایی میفرد سلم، اصلا بگیم لعب هست، خوب دقت کنید صاحب کفایه می فرماید ما لعب دو جور داریم، یک وقت لعب به امر مولا هست، این حرام هست چون قصد قربت را از بین می برد، اما یک وقت لعب در کیفیت اطاعت هست، نه نسبت به امر مولا، امر مولا را قبول کرده با امر مولا با حالت استهزا برخورد نمی کنه، اما در نحوه امتثال بازیگری می کنه. صاحب کفامه این اشکالی نداره که لعبه به امر مولا غلطه، چون لعبه به امر مولا یعنی امر مولا را مسخره کرده. اگر لعب به امر مولا بشه این قصد قربت از بین می رفت، اون عبادت فاسد اعتبار نمی کنه. اما اگر نه لعب به امر نیست، بگید لعب در کیفیت امتثاله، یعنی امر مولا را مسخره نمی کنه، نه امر مولا را قبول داره. منتها در مقام امتثال را اینجوری داره امتثال می کنه. و اصلا برمولی صاحب کفایه می فرماید این لعب در کیفیت امتثال به عبادت لطمه می فرماید ما نحنفی از همین قبیله. ما نحنفی در امتثال اجمالی، اگرم بپذیریم که لعب هست، لعب به امر نیست، لعب در چیه؟ کیفیت امتثال. و ها غالا آن عفیه بلا اشکال فتلقف من جمیع ما بکرنا عمل امتثال الاجمالی فی صورت ثالثه لا مانع من. در این صورت سوم هم که اونجا به تکرار بشه و مشکلی جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی بعد پس این شد که امتثال اجمالی، بگید با من چند صورت پیدا کرد؟ صورت اولا واجب اشکالی، صورت ثانیه واجب تعبدی که موجب تکرار نمی شود، اینجا هم اشکالی، صورت ثالثه واجب تعبدی که موجب تکرار می شود، این هم اشکالی ندارد. پس صاحب کفایه به طور کل اصلا قائلن که امتثال اجمالی هیچ مانعی خلافن به مشهور، ظاهرا مشهور هستن که میگن صورت ثالثه مشکل داره، اگر موجب تکرار می شود نه اینجا باید بره تحصیل علم تفسیری کنه و امتثال اجمالی کفایت نمی کنه. ولی کلامه در اعتبار این میگه در بحث خارج فقه بزرگان مطرح کرده اند، در بحث اشتعال و تقلید اون کسی که احتیاط می کنه آیا می تواند طریق اشتعال و تقلید را ترک کنه و احتیاط کنه که این عبادت ها را تکرار کنه، اونجا دیگه مفصلا اگر خواستید برید قربه مراجعه کنید ببینید فقها چه حاشیه های اونجا زدن. بعضی ها گفتن جایزه، بعضی ها گفتن جایز نیست، بعضی ها قائل به تفصیل شدن. برید این مسئله را انشاءالله پیگیری کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا بالنسبه الى اثبات تکلیف و تنجزه، یعنی تنجز تکلیف بهی، یعنی به اون علم اجمالی. و اما سقوطه، یعنی سقوط تکلیف بهی، یعنی به علم اجمالی. به انی و وافقه، یعنی تکلیف را اجمالا، فلا اشکال فیه، یعنی در اون سقوط، فی تبسلیات. و اما فی العبادات فکذالک، یعنی لا اشکال در کجا؟ فی ما لا یحتاج الى تکرار، در اون جایی که احتیاج به تکرار ندارد. کجا احتیاج به تکرار نداره؟ بگید دوران الامر. احسن، میخوام این اصطلاحات یاد بگیرید ها. دوران الامر بین الاقل، اونجایی که احتیاج به تکرار داره چی بهش میگن؟ دوران الامر بین المتباینه، اونا رو میگن متباینه. این بهش میگن چی؟ اقل و اصطلاحات اصولی را انشاءالله یاد بگیرید. فیما لا یحتاج الى کما اذا تردد امر عبادت بین الاقل و اینجا امتثال اجمالی اشکالی. چرا؟ لعدم الاخلال به شیء مما یعتبر، چون اخلال نمی زند این امتثال اجمالی به چیزی از اون شرایطی که معتبر است. او یحتمل اعتبارو، ببینن میتونید این یعتبر با یحتمل را معنا کنید؟ یعتبر به کجا میخوره؟ قصد بربر. یحتمل اعتبارو به چی میخوره؟ قصد بلش و تمیز. این اونو میخواد بگه لعدم الاخلال به شیء مما یعتبر او یحتمل اعتبارو فی حصول الغرض منها، یعنی از عبادت. مما، از اون چیزهایی که همون چه گفتم تو واجب تعبدی و توسلی اشاره کرد صاحب کفایه، مما لا یمکن ان یؤخذ فیها، یعنی در عبادت. چرا؟ لکونهی نشأ من قبل الامر بها، چون ناشی شده از طرف امر به اون عبادت. سه تا قید داریم که در بحث تعبدی و توسلی گفتیم این سه تا قید امکان ندارد که در متعلق امر عقد بشود. چیه این ستا؟ قصد قربت و قصد وجه و این ستا امکان نداره، چون موجب دور میشود. چرا امکان نداره؟ چون این غیور را از کجا گرفتید؟ از خود امر گرفتید. و مفصلا در واجب تعبدی گفتیم هر قیدی که از خود امر ناشی بشه اخذ او در متعلق امر دیگه امکان نداره. فعل کونهی نشه امین قبل الامر ها. حالا چیه اونها؟ ستا رو دقت کنید، چه قصد الاطاعه، این هم قصد قربته، ولوجه و تمیز، اینها فی ما اضاعتا بالاکثر، در اون جایی که اتیان کند بالاکثر، ولا یکون اخلال هین اذن، نمی بود و شد اخلالی هین اذن، یعنی در این هنگامی که اتیان رو اکثر کرده، اخلال نه در قصد قربته، بگید نه در قصده، نه در قصده، فقط به یه چیز اخلال میخوره. لا یکون اخلال الا به عدم اتیان محتمل جزئیت او علا تقدیرها، عدم اتیان اون چیزی که احتمال دادش و جزئیتش علا تقدیرها، یعنی علا تقدیر جزئیت، اگر جز باشه اتیان نشده است به قصدها، یعنی به قصد جزئیت. تنها مشکلی که ممکنه کسی مطرح کنه همین مشکله که شما اون سوره را که جزء مشکوک بود اتیان کردید، اما نمیتوانی به قصد چی بیاری؟ چون نمیدونی چه جزئه، نمیتونی به قصد جزئیت بیاری. بگیم خب این ایجاد چی میکنه؟ اشکال در صاحب کفایه میکنه؟ نه خیر، اصلا این ایجاد اشکال نمیکنه. چرا؟ چون چنین قصدی معتبر و احتمال و دخل قصدها، احتمال دخالت قصد جزئیت فی حصول الغرض ضعیف فی الغایه و سخیف الی النهایه. اینم صورت چندم بود؟ دوم. بریم صورت سوم. و اما فی محتاج الی تکرار، اما اونجایی که احتیاج به تکرار داشته باشه، فروب اما سه تا دلیل دارن، فروب اما یشکل و من جهت الاخلال بالوجه تارتن و به تمیز و کونهی لعبن و عبفن ثالثا، سه تا دلیل دارن که این تکرار یا قصد وجه از بین بره، یا قصد تمیز را، یا موجب عبث و لعب می شود. و انت خبیرون، حالا صاحب کفایه جواب همه را می ده، انت خبیرون به عدم الاخلال بالوجه به وجه، اصلا اخلال به قصد وجه، چون قصد وجه منظور چی بود؟ قصد وجوب استحباب بود. من که به چهار طرف نماز می خوانم، همه نمازهام دارای قصد چیه؟ وجوب دیگه، همه را می توانم قصد وجوب بکنم، منتها یکی وجوب واقعی است، سه تا وجوبش وجوب مقدمی. لعدم الاخلال بالوجه به وجه فل اتیان مثلا به صلاتین المشتملتین علی الواجب، چرا؟ لوجوبهی، چون واجب است اون اتیان به صلاتین. غایت الامر، بله، اون چیزی که از اشکال دومه این که من قصدی ندارم، تمیز ندارم، یعنی واجب واقعی را از غیرش نمیتوانم تمیز دارم. غایت الامر انه، یعنی این واجب، لا تعیین له ولا تمیز، فل اخلال انما یکون به اخلال میبوده باشد بهی، یعنی به این قصد تمیز. خب اینم که جوابش این است که و احتمال و اعتبارهی، احتمال اعتبار قصد تمیز ایزن، یعنی مثل قصد وش، فی غایت الزن، چرا؟ لعدم عین منه ولا اثر فی الاخبار، ما انه با این که این قصد تمیز، مما یغفل عنه غالبا، غالبا مقفول عنه است، و فی مثله، یعنی مثل این چیزهایی که مقفول عنه، هر چیزی که مقفول عنه، لابد من از تنبیه علی اعتباره و دخله فی الغرض، شارع باید ما بفهمانه چون ما مقفول عنه، و الا اگر نگوید تنبیه نکند لأخل بالغرض، خودش به غرض خودش چیکار کرده؟ اخلال کرده، در صورتی که شخص حکیم به غرض خودش اخلال نمی کند. کما نبهنا علیه سابقا در وقت واجب تعبدی و توسلی. و اما دلیل سوم، و اما کون و تکرار لعبا و عبثا، چند تا جواب داره؟ اولا این که همیشه اینطور نیست، فمع انه، یعنی این تکرار، ضمیر انه به تکرار میکنه، انه یعنی این تکرار، ربما یکون لدائن عقلایی، ممکنه تکرار خاطر دایی عقلایی باشه، چون که تحصیل علم تفصیلی اگرچه ممکنه، اما چی داره؟ مشقت داره، به چهار طرف نماز بخونه خیلی راحت تر که بخواد بره دنبال قبله و قبله را پیدا بکنه. اولا جوابش این، ثانیا انما یذر، یعنی اون لعب و عبد وقتی زنر میزنه اذاکان لعبن به امر المولا لا فی کیفیت اطاعتهی بعد حصول دایی الیها، نه اینکه در کیفیت اطاعت مولا باشد بعد از حصول دایی الیها، یعنی به چی؟ به اون عبادت، به اطاعت. پس بنابراین یک وقت لعب به نفس امر مولا هست، یعنی امر مولا را نستجیر و بالله میخواد مسخره کنه، این خب اصلا قصد قربت متمشی نمیشه، این مشکل داره. اما یه وقت نه، قصد قربت داره، در کیفیت اطاعت داره بازیگری میکنه. بفرمایید مشکل داره یا مشکل نداره؟ مثلا فرض کسی نماز را داره به امر خدا، مثلا وسط نماز، مثلا بعد یا البته فضلا که این کار نمی کنن، بعد یا از عوامنا مثلا وسط نماز شوخی میکنه با بغل دستش، یه مثلا حالا خیلی زشته ها، در نماز انسان باید خشوع داشته باشه، خضوع باید داشته باشه، هم جواره هست هم قلب هم. حالا من به عنوان مثال بگیم باید اتفاق میفته تو نماز، مثلا با بغل دستش داره شوخی میکنه، با اون که جلوی ایستاده شوخی میکنه، توجه کردی مهرش رو برمیده، این الان لعب هست، اما لعب به امر است یا در کیفیت انتصاله؟ دکه و الان چه قصد قربت داره که آمده اینجا واسه نماز میخونه؟ به خاطر امر مولا آمده، ولی در کیفیت امتثال. پس لعب در کیفیت امتثال مشکلی ایجاد، یعنی اون امر رو اشکال، اگر کار غلطی است، کار زشتی است از جهت اخلاقی، اما از جهت فقهی مشکل تا. والحمد لله رب العالمین.